در واقع تفکیک بین مدیریت و مالکیت. این تو دنیا داره متداول میشه، یعنی اینکه شما در واقع الزاماً مالک مدیر نمیتونه باشه.
بله، تعلق خاطر شدیدی
هست. بله شدیدن، او زندگیشه، حیاتشه، همه چیزش در گرو اونه. ولی تفکیک یا در قائل شدن بین مدیریت و مالکیت یه متد علمی دنیا شده امروز. اما ما تو کشورمون چون بخش خصوصی خیلی بزرگ نیست،
هنوز هم سنتی فکر میکنه.
بله، هنوز میخوان که خودشون تا آخرین لحظه هم خودشون باشن. البته ارزش ها این کار ارزشمندیه، چون این متد باید همه چیزش با هم باید هماهنگ باشه تو بتونیم اونو تو کشور پیاده سازی بکنیم. ولی
یه ایرادی هم هست. اتفاقا من با یکی از بزرگان صحبت میکردم، ایشون قائم مقام یکی از شرکت‌های بزرگ لوازمخانگی بودن، میگفتن که هنوزه ایشون در آستانه بازنشستگی بودن، میگفتن که هنوز فردی در سطح من که بتونه بعد از من قائم مقام این کارخونه باشه هنوز تربیت نشده. خب یه ضعفم هست البته که شما بتونید نیروهایی رو تربیت کنید که بعد از شما بتونن کاری که شما انجام میدین رو تحویل بگیرن، از شما ادامه بدن. ولی خب یه همچین متدی کمتر میبینین که پیاده میشه.
حالا ببینید، اصول علمی توی دنیا تعریف شده است. یکی از بحث جانشین پروریه که بعد کار انجام میده. حالا من نمیدونم این فردی که شما میگید کی بوده، ولی این ضعف بزرگه وقتی که طرف نتونه جای خودش کسی رو پرورش بده تا بزرگ بشه و اینقدر فرصت بده و اعتماد بهشون بکنه. اشکال بزرگه، اشکال خیلی بزرگیه.
خیلی از بزرگان باید یه جایی برای جوان‌ترا در واقع باز کنن و یه همچین میدونی بهشون بدن دیگه. توی همه صنعتا، تو همه حرفه‌ام هست اتفاقا، از کار هنری شما بگیرید تا کار صنعتی و در واقع کار بازرگانی. جالبه که توی همه حرفه‌ها یه همچین چیزی هست که بزرگان همیشه بزرگن، ولی خب باید یه میدونی هم به جوونا بدن.
حتما. ببینید، من به نظرم بزرگترین تجربه تاریخی دنیا رو ایران داره بعد از انقلاب. اعتماد کرد به جووناش. حالا این اعتماد ممکنه آزمون خطا بوده، یه جایی حتما اشتباهات بزرگی کردیم، نه اینکه نکردیم، اما من حیث مجموع ما وقتی که به جوونامون فرصت دادیم، دیدیم اون جنگ با بزرگی اداره کردن. حالا ممکن بگید پرهزینه بود، ممکن بگید پرخطا بود، ممکن این حرفا رو بزنید. ما تو کشور خب یه گروهی هستیم که اومدیم از اول جنگ در واقع اداره کشور دستمون گرفتیم، دیگه نمیخوایم رها بکنیم. این اشکال بزرگه و باید در واقع رهبری فرمودن همین چند وقت پیش بود، فرصت بود به جوان باید داده بشه، یعنی باید اعتماد کنیم، باید واقعا به جوان اعتماد کنیم که این اتفاق بیفته و اونا بیان انان کار دستشون بگیرن.
دقیقاً این طرز فکر شما خیلی ارزشمنده. با این حساب من مجموع صحبت شما رو تو این بخش اینطور جمع‌بندی می‌کنم که برای شما بازنشستگی وجود نداره و کماکان کار و کار و کار. خانومتون اعتراض نمی‌کنن؟
اینقدر از من ناراضیه که من هیچ توضیحی ندارم.
هیچ دفاعی ندارم.
همین الان در این شرط میگم من هفته سه روز تهران نیستم. همین شرط.
چطور سعی کنید دلشون رو به دست بیارید که ایشون هم یکم راضی باشن؟
به دست نمیاد.
به دست نمیاد. خراب شده.
دیگه خراب شده، دیگه به دست نمیاد.
نفرمایید. حتما شخصی مثل شما تو زندگی خصوصی خودش هم خیلی موفق. منتها خب به هر حال فشردگی کارم هست دیگه.
حالا این هست، ولی به هر حال من خودم وقت واقعا کار کردم، وقت این بوده که بتونم به کشور خدمتی بکنم. همه تلاشم واقعا این بوده، خیلی خیلی در این مسیر من محکم تو میدون اومدم و خودم وقف کار کردم و اصلا منو با این روحیه تو کشور میشناسن که فلانی اگر بری یه جایی تمام وجود و عمر و نمیدونم تمام وقتشو بذاره برای پیشبرد اون کار. من سعی کردم اینجوری باشم. حالا این ورش هم مقبول شدم، خانواده رو از دست دادم، میدونم شاید سخت بوده، اونها رضایت لازم بود و کافی ها ندارن اینا رو میگن، ولی به هر حال دیگه این مسئله که من انتخاب کردم و اشتباه هم یه جایش هست. اگر بشه مدیریت کنی هم خانواده و هم کارو کنار هم و درس ها همه چی اینا بتونی مدیریت بکنید، خب این ایدئال میتونه باشه.
ولی بازم تو این شرایط بازم نمیشه یک کدومش خیلی به حد عالی برسه. یه جایی شما باید کم بذارید که کاری رو به یه درجه عالی برسونید.
چند وقت پیش من استخدامی داشتم، خانم میخواستم منشی دفتر استخدام کنم. به ایشون میگفتم یک سوال میگم که من بخوام شما مأموریت بفرستم دو روز سه روز نباشین، هم خانم هم آقا فرقی نمیکرد، هم با خانم واسه هم با آقایون،
چی کار میکنید؟
میتونید اگه فرضاً بگم ماهی دو روز بخوام شما رو مأموریت بفرستم، درصد بالایشون میگفتن نه. حالا جوان بودن ها،
ولی میگفتن نه.
بعد به یه سریشو میگفتی میگه آره. ببینید، من مدیر اولین در واقع هینتی که بهم دادن این خوبه، این که میتونه وقت بذاره، درست. ما یکی از گزاره‌هایی که انتخاب برای انتخاب میذاریم اینه که چقدر طرف رو کارش وقت میذاره، چقدر عاشق و علاقه‌مند به کارش میشه. اما این ور نگاه آیا خانواده دوست نداره، اونو ما بهش نگاه نمی‌کنیم، به این نگاه نمی‌کنیم. به هر حال اگه شما میخواید توی کار به کسی رشد بدید، چون من همین الان هم تعداد زیادی نیرو انسانی داریم، من به اونی که وقت خوب میذاره، علاقه به کارش داره، تجربه و تخصص داره، اون در اولویت به کارگیو دادن سمت شغلی بشه، تا اونی که ساعت 2 بعد از ظهر به ساعتش نگاه کنه بخواد بره خونه. خب طبیعتاً حالا شاید اون داره درست رفتار میکنه، ولی ما به عنوان انتخابگر اونی انتخاب میکنیم که وقت لازم برای کار بذاره.
بسیار عالی. انشالله سالم باشین و سلامت. به هر حال تفکیک کار و زندگی برای مردانی مثل شما البته کار سختیه. یه فاصله بگیریم برگردیم. شما 40-41 سال کار کردین، 41 سال از جون و دل مایه گذاشتین که کار کردین. کدوم قسمت از زندگی شما، کدوم بخش از زندگی شما، چه کارتون چه زندگی شخصیتون، خیلی بهتون سخت گذشته ولی خیلی بزرگتون کرده؟
ببینید من واقعا توی جنگ خیلی پخته شدم، خیلی پخته شدم، چون روزا و شب و سختیاری داشتیم، زمانی که مجروح شدیم، زمانی که واقعا بود، ما توی کردستان ایران با عراق وقتی که جنگ داشتیم، باور میکنید ما سهمیه بندیمون هر 48 ساعت یه کنسرو بود میخوردیم. نه تعارف نیست، شعار نیستن، هیچونه شعاف نیستن، به شما میگم
هر 48 ساعت
48 یه دونه یه کنسرو میخوردیم فقط، چون
واقعا
تو دل عراق بودیم، نمیتونستیم اصلا عقب بیم، یا شرایطی که واقعا هر ثانیه ما امکان تیکه تیکه شدن بدن ما وجود داشته. اینا دوران خیلی سختی بوده که خب ما رو آب دیده کرد، این یه بیسی از ما ساخت که مقاوم بشیم برای انجام کار. اما توی زندگی هم بالاخره شرط سخت ما زیاد داشتیم. بالاخره ببین هم گرفتاری مالی که تو شروع زندگی و دورانی که
مال همش مدیر بودین، گرفتاری مالی هم داشتین؟
شروع زندگی دارم عرض میکنم، شروع زندگی، شروع جنگ، اون برا دارم میگم، ولی بعدش نه خدا رو شکر هیچ موقع دیگه نداشتم من. این یه بحث، بحث بعدی هم ببینید یه جایی میشه، اونجایی که شما دارید کار میکنید و از کارتون نتیجه و موفقیت نمیبینید، خیلی براتون سخته، خیلی سخت میشه. تو تلاش میکنید پروژه به انجام برسونید، بعد میبینید که اون پروژه به نتیجه نمیرسه. اینم خیلی شرط سختی. البته مشکلات مالی هم مثلا توی جریان بیزینس ها و تو تجارت هایی که خانواده و فرزند و اینا هم داشتن، اونا هم گویا پولا درشت نسبتا از دست دادن، اینا هم سخته، نمیتونیم بگیم که اینا
آسون. اونم از دست اینا دکتر.
بله بله، بالاخره اینم حسد دست دادیم. خیلی جاها در واقع یه کارهایی برای دیگران ما کردیم که الان هنوز دین مال سازمان دولتی بوده که با سازمان دولتی پرداخت میکنن، نکردن، دیناشو خود گردن منه و خیلی در واقع مسائل پیچیده آرزو حاصل شده. اما اون چه که سختی کارو میتونه در واقع به یک شیرینی و حلاوت تبدیلش بکنه، اثر بخش بودن شما در جامعه است. این چقدر میتونیم، من الان یه سری کارا سازندگی میکنم خانم، میکردم البته گذشته، رد میشم این پولا ما ساختیم، این جاده رو ما ساختیم، این ساختمون رو ما ساختیم، این مجمع رو ما ساختیم، این شرکت رو من اداره کردم، این فلان کار، این تعداد آدم رو من استخدام کردم، من باعث شدم که این آدم ها خونه دار شدن، زندگی دار شدن، نمیدونم وضعیت معیشتشون خوب شده،
اثر داشتم.
اینا خیلی حسای قشنگی که با آدم داده میشه، خیلی حسای بزرگی. خانم من یه جو کار میکردم، یه شرکت 6 تقریبا 5 نفر پرسنل داشت، 8 سال اونجا مدیر، اون روزی که میومدم مجسمه من رو ساختن.
چه احساسی داشتین؟
این بسیار حس من به شما منتقل کنم. روز که داشتم می اومدم، خانواده‌های همکارم جلو ماشین من نشسته بودن، نمیذاشتن من بیام. این حس شما فکر کنم راحت‌تر از من بتونید بگیرید. یعنی ببینید این تمام دوران بغض گلو منو گرفته بود که میخوام حالا از اینا جدا بشم. وقتی که به همت خودشون کارگرا میرن مجسمه تو رو میسازن، بهت میدن، من خیلی ببینید شاید مجسمه ارزش نداشته باشه و اصلا نداره، من اعتقاد به چیزی ندارم، اما این خیلی حس بزرگیه که مردم قدردان زحمات و تلاش شما هستن. توی کشور تلاش کردیم و تلاش میکنم تا جایی که مقدور ممکن باشه برای فرصت سازی، ایجاد اشتغال، شغل پایدار، نمیدونم آینده بهتر برای این جوانا. ما مال این کشوریم، ما مال این کشوریم، هیچ کجای دنیا نمیتونیم بریم زندگی کنیم، هر کجا بریم دوباره باید برای این تو همین مرز و خاک و بوم همینجا در واقع جنازه ما همینجا باید دفن بشه. بنابراین ما باید به این کشور توجه کنیم، علاقه نشون بدیم، باید با مردم رابطه خوبی داشته باشیم، هممون در یه مسیر باشیم، زیر چتر بزرگی به نام کشور ایران و اسلام زندگیمون رو ادامه بدیم تا بتونیم موفقیت حاصل کنیم. ما این امکان، این پتانسیل و این فرصت را داریم که ما بهترینای جزء بهترین باشیم. حالا بعضی شعار میدن ما جز 10 تا کشور اول دنیا لحاظ وجود معادن، جز 10 تا اوله لحاظ گردشگری، فرصت‌های گردشگری جز 6 تا 7 تا اول دنیاییم. و لحاظ این جالبشون بدیم به شما عرض بکنم، لحاظ تعداد وجود مهندس داخل کشور ما، ما تقریبا 4 دنیاییم. ما از آمریکا بالاتریم، یعنی تعداد وجود مهندسایی که داخل کشور تحصیل کردن. خیلی ظرفیت و فرصت تو کشور ما هست که اگه خود باوری کنیم، اون چتر در واقع امنیت رو برای همه به وجود بیاریم، چتر معیشت و اقتصاد و رفاه رو اگه مردم به وجود بیاریم، ما میتونیم جامعه خیلی خوبی باشیم.
خیلی متشکرم از شما، خیلی متشکرم. ولی من اینم دوست دارم بپرسم، بزرگ بودن چه احساسی داره توی جمله؟
من بزرگ نیستم، اما بزرگ بودن خیلی سخته خانم. همه ازت توقع دارن، همه ازت انتظار دارن، همه ازت در واقع میخوان که براشون کاری انجام بدی، و خیلی اوقات که تو نمیتونی کاری انجام بدی واقعا آدم اذیت میشه، واقعا اذیت میشه. ولی این بزرگ بودن ببینید تبدیل میشه به احترام اجتماعی، همون داستان نیازهای مزلوه دیگه، یعنی تبدیل میشه به این که مردم به تو احترام میزنن. این حس احترام خیلی خوبه، خیلی خوبه. و یه روز به احترام نزن بسیار سخت و روزه، اصلا روزه که دیگه نباید تو زنده باشی.
زنده باشین، چه تعریفای قشنگی. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر ابوالفضل روغنی، شخصا عرض میکنم این برنامه سر جای خودش، شنونده هامون میشنون برداشت خودشو دارن سر جای خودش. برای شخص خود من صحبت کردن با آدم های بزرگی که کارهای بزرگی انجام دادن، آدم های بزرگی بودن، یعنی کسی که یه جایی همت کرده تا ته ختم رفته، پای صحبتی که کرده، پای قولی که داده، پای حرفی که زده وایساده، برای من خیلی ارزشمنده صحبت کردن با این افراد. تو این برنامه ما دقیقا با همین افراد سر کار داریم، کسایی که بزرگان صنعت خودشون بودن، یعنی کاری انجام دادن که شما سالیان بعدا میتونید تعریف کنید به قول فرموش شما این سطح ما ساختیم، این کارخونه رو من مدیرش بودم. یه همچین کارهایی در این سطوح مدیریتی برای من شخصا شنیدن از تجربیات شما خیلی خیلی ارزشمنده. امیدوارم که همیشه سالم باشین و سلامت، و امیدوارم که همچنان مشغول به کار انقدر که دوست دارین در واقع همچنان کارتون ادامه پیدا کنه، و انشالله که خانمتون هم راضی باشه، خیلی حال گلایی نکنه ازتون بابت زمانی که برای کار میسرید، و انشالله همیشه تنتون سلامت باشه. متشکرم از شما، وقت بخیر. شنوندگان محترم خیلی ممنون از توجه شما، من ملیحه کیان هستم و خیلی ممنونم از اینکه شنونده این برنامه بودین. متشکرم، وقت بخیر و خدا نگهدار.
یا به کشتی گر یا حیات کجا او کجا نه او خبر ز من دارد نه من نشان از او دارم او جدا من جدا به سینه سوز غم دارم زدید عشق خون بارم یارم دیگر طاقتم تی شد یا به سوزانم یا نجاتم ده سینه دارم چندمی ببین نشست در کنارم مکن فغان ای دل در این جهان ای دل دوای در زمان گفتم به یاد آن گذشته این ترانه گفتم یارب دیگر طاقتم ته شد یا به سوزانم یا نجاتم ده عاشق عاشق گشتم یارم یا به کشتیم یا حیاتم ده چیز سوزده به سینه دارم چندمی ببین نشسته در کنارم مکن فغانه Yeah.
حکایتی اگر از این زمان گفتم، به یاد آن گذشته این ترانه گفتم. یارب دیگر طاقتم ته شد، یا به سوزانم یا نجاتم ده. او جدا من جدا، به سینه سوز غم دارم، ز دیده اشک خون بارم، ز دیده اشک خون.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد همراه شماییم. شاید جالب باشه بدونید اسباب بازی ها تاریخچه‌ای به قدمت عمر بشر در جهان دارن. اسباب بازی ها علاوه بر این که یک وسیله تفریحی هستند، برای آموزش و تقویت مهارت ها هم استفاده میشن. در یافته های باستانی اسباب بازی هایی مانند عروسک ها، توپ ها، سنگ های نقش برجسته، تیله، فرفره و تاس به دست اومده. عروسک های چوبی که مجسمه هایی به شکل حیوان یا انسان بودند، از قدیمی ترین اسباب بازی هایی هستند که تاکنون کشف شدند. بیش از 4000 سال قبل از این عروسک ها در مصر برای تفریح کودکان استفاده می شده. قدیمی ترین متن نوشته شده درباره اسباب بازی که به 500 سال قبل از میلاد برمیگرده، به یویوی چوبی یا فلزی اشاره می کنه. منشأ یویو کشور چینه. پیشینه تاریخی بادبادک ها هم به حدود 1000 سال قبل از میلاد و کشور چین برمیگرده. حدود 2500 سال قبل از میلاد در هند مجسمه های سفالی حیوانات که شباهت زیادی به عروسک های خمیری کنونی دارند، به عنوان اسباب بازی استفاده می شد. اسب ها و فیل های ساخته شده از برنز و برنج هم بین خانواده های ثروتمند هندی مرسوم بود. توپ های سفالی، عروسک های سنتی و بادبزن ها از اسباب بازی های سنتی هستند که در مناطق روستایی و عشایری استفاده می شه. در یونان باستان توپ بازی متداول بوده. در روم کودکان با عروسک های خمیری یا چوبی و حلقه ها بازی می کردن. همینطور تاس، فرفره، عروسک، ماکت اسب چرخدار و حلقه های بزرگ، بازی های رومیزی و توپی نیز مرسوم بودند. جالبه بدونید قدمت بازی توپ و لیوان که در اون تلاش بر این بود که توپ داخل لیوان مشخص شده انداخته بشه، به قرن 16 میلادی برمیگرده. بعضی از اسباب بازی ها در گذشته بر اساس تلسم ها و اعتقادات ادیان اولیه شکل می گرفته. مثلا در مکزیک و جشنواره مرگ از شکر برای ساخت جمجمه ها، مقبره ها و فرشته ها استفاده می کردن. بچه ها از اونها برای بازی استفاده می کردن و جالب تر از اون اینه که کودکان بعد از اینکه بازیشون به پایان می رسید عروسکشون رو می خوردن. در فرهنگ سرخ پوستی نیز عروسک های کاچینا وسیله ای برای آموزش اعتقادات مقدس به کودکان بوده. در سال 1767 یک معلم اولین پازل رو درست کرد. او نقشه جهان رو به قسمت های مساوی تقسیم کرده و برای آموزش درس جغرافیا استفاده می کرد. این کار به مرور تبدیل به یک سرگرمی شد. دختران طبقه متوسط جامعه در قرن 19 میلادی از عروسک های چوبی یا چینی استفاده می کردن. عروسک های اونها خانه های مخصوصی داشتن. همینطور تناب بازی هم از بازی های محبوب دختران بود. پسرها با اسباب بازی هایی مثل تیله، مجسمه های سربازان، قطار و قایق بازی می کردن. بعضی از این قطارها موتور داشتن و با سوخت کار می کردن. زمین های بازی در اواخر قرن 19 درست شدند. با انقلاب صنعتی و پیشرفت اقتصادی اسباب بازی ها هم به صورت انبوه تولید شدند و کم کم اسباب بازی ها در دسترس عموم قرار گرفتند. ماشین های حلبی و عروسک های نرم مثل خرس های تدی اوایل قرن 20 به بازار عرضه شدند. با وقوع جنگ جهانی دوم کارخانه های اسباب بازی سازی تعطیل شدند. در دهه 1950 لگو بسیار محبوب شد و اواخر همین قرن با ورود پلاستیک و فلزات اسباب بازی ها بسیار ارزان تر شدن. در اواخر قرن 20 با اختراع کامپیوتر بازی های کامپیوتری رایج شدن. این رخداد تحول عظیمی در دنیای اسباب بازی ها ایجاد کرد که همچنان ادامه داره. از همراهیتون سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
آدرین آدرین آدرین، یک طعم دلنشین، یک لذت شیرین. آدرین آدرین آدرین، از قدیم تا حالا همراه لحظه ها. کیک های لذیذ آدرین، آب نبات آدرین، تو کیف و جیب و کوله هامون. آدرین 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 آدرین، هر روز میشه شیری با لذت آدرین.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، شادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
کاوشی هوشمند در دنیای اقتصاد.